خارج اصول 12-12-87.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد اجمال مخصص بود. خب در مورد اجمال مخصص تقسیم بندی های بحث ذکر شد که یا مخصص متصله یا منفصله و اجمالش یا بین اقل و اکثر هست و بین متباینین هست. این چهار صورته که در اینجا هست. در مورد متصل بحث جدی نیست، عمدتاً بحث در مورد منفصل هست. در مورد منفصل قبل از اینکه وارد بحثش بشیم، یه نکته ای اساساً تو این بحث اهمیت داره، اون اینه که اساساً تخصیص به منفصل یا تغییر به منفصل به عبارت جامعه، اعتماد به قرینه منفصله در بیان مراد آیا این عرفیت داره یا عرفیت نداره، بحث مهمی هست. ما وجه منفصل آوردن قرینه رو چه میدانیم، چگونه توجیه میکنیم؟ این میتوانه در بحث ما هم تأثیر بگذاره. معمولا آیون این رو خب از نوع جمع عرفی می دانند، این که عرف بین خاص و عام جمع می کنه و خاص رو قرینه عام قرار می ده. حالا اینجا بحثای مفصلی هست، من نمی خوام وارد اون بحث بشم. آقای شهیدی تو این بحث تعادل ترجیحشون بحثای رو آوردن، کلمات بزرگان رو نقل کردن. من چکیده بعضی نکاتی رو که آقایون فرمودن عرض میکنم. عبارتاش رو که اگه میخواهید به سیر آل شهیدی هست مراجعه کنید.
کتاب
ابحاث اصولیه نه به صورت فوتوکوپی شده، تایپی هست که چاپی نیست ولی فوتوکوپیه، در اختیار مثلا در کتابخونه ها و افراد اینها هست. در واقع یه مشکلی که وجود داره اونه که به طور طبیعی آدم باید برای تفهیم مقاصدش، اگر مقصدش خاص هست، خاص رو کنار عام ذکر کنه. چه انگیزه ای هست که بین قرینه و ذوالقرینه فاصله بیندازه؟ این چه نکته ای وسط وجود داره؟ اینجا یه تفصیلی مرحوم میرزا مهدی اصفهانی مطرح کردن که بعد این تفصیل تو کلمات آقایون دیگه هم مطرح شده، حالا متأثر از مرحوم مهدی اصفهانی یا غیر متأثر. به هر حال اولین کسی که این تفسیر رو تو کلماتش دیده میشه مرحوم مهدی اصفهانی هست. ایشون اشاره میکنن که روایات ما دو دسته هستن، المعارض و توریه، یعنی چه کتابی هست اینا رو، حالا چیزاش رو چیزای شهیدی هست عباراتش رو نقل کردن. فرض کنم خدمت شما، ایشون بفهمند که ما روایات ما یک سنخ نیستند. روایات ما بعضی هاشون در مقام تعلیم هستند، بعضی هاشون در مقام افتاء هستند. مقام تعلیم داریم، یک مقام افطار. روایت هایی که در مقام تعلیم هستن، تعلیم اقتضا میکنه که برای اینکه شاگرد بهتر مطالب رو یاد بگیره، خب با تدرج در بیان مطالب یکی از اسلوب‌های عرفی در تعلیم هست. به خاطر همین با فاصله مطالب بیان میشه، کلیه امر کلی ابتدا بیان میشه، مخصصاتش جدا جدا که بیشتر تو ذهن متعلم مطلب جاگیر بشه. ولی چیزی که در مقام افتاح هست، اون طرف یه مسئله سوال میکنه، میخواد بهش عمل کنه، استفتا کرده، خب در مقام عمل هست و باید پاسخش داده بشه. اینجا دیگه جای این نیست که به مخصص منفصل اعتماد بشه. شبیه این حرف تو کلمات آقای سیستانی ظاهرن بعد از صورت الاعلامشون یاد میکنه که ظاهرن آقای سیستانی مراد هست، در کلمات آقای سیستانی هم وارد شده. تفصیل بین مقام تعلیم و مقام افتاح و فرقهایی که بین این دوتا مقام گذاشته میشه که مقام تعلیم به چه شکل هست و مقام افتاح به چه شکل هست. شبیه همین تو کلمات مرحوم امام هم هست در بعضی از کلماتشون، تو بحث کلماتشون شبیه هست. تو بحث تعادل و تراجی ایشون یه مطلب دیگه ای دارن که تا حدودی متفی نکته دیگری هست، تقریبا یعنی فرق داره. ایشون تفصیل قائل میشن بین محاورات عادی و محاورات قانونگذاری. یعنی در محاورات عادی متکلم به قرائن منفصله اعتماد نمی کنه، مقاصدش رو تو همون کلام ذکر میکنه. اما محاوراتی که در مقام قانونگذاریه، قانونگذار خیلی وقتا حکم رو، اصل حکم رو در یک جا بیان میکنه، مخصصاتش رو در بیان دیگری که الان بیان میکنه و معصوم علیه السلام در واقع به منظره یک قانونگذاری هست که این قانونگذار میتواند کلماتش رو متفرقه بیان کنه. این هم که کلمات ایشون هست. نه کلن اینجوری ظاهرن، البته خیلی روشن نیست که همه کلمات معصومین رو، ولی گویا میخوام بگم کلمات معصومین از قسم کلمات قانونگذاری هست. این تقسیم بندی تو تعادل و تراجی مرحوم امام هست. در کتاب منتقى الاصول مرحوم آقای روحانی هم یک تقسیم بندی در واقع سگانه ایشون مطرح کرده. اون این هست که یا مطلبی که روایتی که گفته شده برای مقام عمل هست و طرف خود عمل کنه، فرض کنید راوی اومده یه مسئله میخواد سوال کنه، داره میره، نه به امام دسترسی داره نه به ربات امام دسترسی داره، خب اینجا باید همه چیزهایی که دخالت داره در حکم همونجا براش بیان کنه. یه موقعی نه، در مقام بیان حکمه نه صرفا عمل. اونجایی که مقام بیان حکم هست، گاهی اوقات مقید در به همون در کلام همون امام علیه السلام وارد شده گاهی اوقات در کلام یک امام دیگری وارد شده. در خب اون صورت اول اعتماد به مغیر منفصل صحیح نیست، جایی که در مقام عمل هست. بنابراین اگر مقیدی وارد شد با مطلق معارض میشن، جمع عرفی ندارن. اما اگر در قسم سوم هم در کلام امام دیگر هم وارد بشه، باز هم همینجوره اعتماد بر فهم مراد این امام معصوم عامش رو بگه، امام معصوم دیگه عام دیگه رو بگه، این خب عرفی نیست. بله، اون قسم دومی که مطلق و مقید از یک امام صادر میشن، اون میتونیم ما اینا رو جمع عرفی کنیم. البته بحثشون در مطلق و مقیده، ولی خب اختصاص مطلق و مقید نداره، شبیه همین حرف در عام و خاص هم وارد میشه. این چکیده فرمایشات آیون تو البته تفصیلاتی تو کلماتشون هست و مثالهای زدند و توضیحات مفصلی رو زمینه کردن که من نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. نکته که من اینجا میخوام عرض کنم این هست که تو این کلمات دو بحث از هم تفکیک نشده. یک بحث این که آیا میشود به مخصص منفصل اعتماد کرد کلن؟ مخصص اگر منفصل من باید مخصص، یعنی قرینه مراد حتما باید متصل به کلام باشه یا میتواند منفصل باشه، یه بحث. بحث دوم این که حالا بعد از این که فارغ شدیم که میتواند منفصل باشه، مشکل دیگه این هست که این مخصص منفصل یا قرینه منفصل اگر بعد از زمان عمل به عام وارد شد، مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت رو چیکار میکنه؟ مشکل دومه، نه مشکل اول. مشکل اول خیلی مشکل جدی نیست. بله، طب اولی این هست که متکلم قرائنش رو همراه کلام ذکر کنه، ولی خب مسائلی اقتضا میکنه، مسئله تدرج در بیان احکام چی اینجور نکات اقتضا میکنه که با فاصله ذکر بکنن. و اساسا تفصیل بین مقام تعلیم و مقام افتا باید به این بحثا برگرده، یعنی به اینجا برگرده. اگر در مقام تعلیم شما میخواید بگید اگر مقام تعلیم باشه مقید ما میتواند بعد از زمان عمل به عام باز وارد بشه، این که معنا نداره. مجرد مقام تعلیم بودن یا مقام افتاء بودن خودش به ما هوه هوه فارقی نیست. بله، در مقام تعلیم خیلی وقتا سوالات فرضیه، یک مورد مشخصی نیست، مقام عملش گسترش داره، این هنوز یک مقام عمل فعلی نیست، به خلاف استفتایی که یک مسئله بالفعلی که تحقق پیدا کرده سوال میشه و در موردش استفتا میشه. مهم این هست که، یعنی مشکل ما مشکل این هست که مخصص و مقید و به طور کلی قرینه و مراد این چطور میشه بعد از زمان عمل به عام وارد بشه. و به خصوص حالا این نکترم توجه بفرمایید، واقعیت های خارجی که ما داریم اون اینه که ما عام و مطلقمون گاهی و باز از یک امام وارد میشود و مقید و مخصصشون از یک امام دیگر وارد میشه با فاصله زیاد، 50 سال، 100 سال، 200 سال ممکنه فاصله باشه بین عام مطلق. اگر هم از یک امام باشه ممکنه با به دو راوی گفته شده باشه، به یک راوی هم باشه ممکنه فاصله زمانی زیادی داشته باشن، اول زمان یک امام به همین راوی گفته شده باشه، آخر زمانش به یک راوی دیگه گفته شده باشه. و این عرض کنم خدمت شما، مشکل این مشکلات هست که مقام تعلیم، مقام تعلیم فوقش اینه که یه مقداری گستره مقام عملش فوری نیست، ولی خب تعلیم هم یک محدوده ای داره، اینجور معنا نداره که به خصوص این مشکلات که داریم، اگر تعلیم به یک کسی مطلقش رو بگن مقیدش رو به کسی دیگه بگن، مطلقش رو الان بگن مقیدش رو 20 سال دیگه بگن، تعلیم اینها هم اختبا نمی کنه. به خصوص عملا خارجان هم معصومین علیه السلام معلوم نیست به اون معنا یک درس مرتب منظمی داشته باشن، از درس اول، از درس ثانی، از درس ثالث به این شکل که وجود نداشته. ما با درس های معمول اونها رو مقایسه کنیم، مشکلات اینجور مشکلات هست. و اینکه روایات رو مقام تعلیم بگیم اون مشکلی رو حل نمی کنه، علاوه بر این که اصلا اثباتاً هم تشخیص این که کدوم روایت در مقام افتاد، کدوم روایت در مقام تعلیم هست، امثال این ها تشخیص صغریاتش خیلی دشوار هست. ولی یه نکته هست که این نکته تفکیکش ما قبلن هم تو بحثامون تفکیک میکردیم و فکر میکنم روح این مقام تعلیم و مقام افتایی که اینجا مطرح هست به او برمیگرده. یکی این که یه موقعی روایت ناظر به یک قضیه محقق شده، یا بالفعل محقق شده یا قضیه که میخواد محقق بشه، به یک قضیه جزئیه ناظره، یک قضیه جزئیه ناظره. یه موقعی هست نه، سوال کلیه، فرضیه، سوال کلی و فرضی هست، گاهی وقت سوال شخصی و جزئی، حالا چه واقع شده چی میخواد واقع بشه قبل از وقوع، از خود سوال میخواد بکنه یا واقع شده از پیامدها و نتایج اون هوش میخواد سوال کنه. این بین این دو قسم تفاوت‌هایی هست که سابقا اشاره میکردیم به تفاوت‌هاش. یه سری تفاوت‌هایی که تو این بحث حالا من نقل نکردم، تفاوت های بین روایت های افتایی روایت تعلیمی به اینجا برمیگرده که روایاتی که ناظر به قضیه جزئیه هست اونها یه سری اطلاق گیری های ازش نمیشه کرد، که روایت های فرضی و کلی رو میشه ازش اطلاق گیری کرد. و گاهی اوقات آقای سیستانی مثال هایی مطرح کردن که مثلا میگن کسی وارد شد، سوال از یکی از چیزها کرد، عرض کنم خدمت شما، سوال کرد که در یکی از محرمات احرامه، فلان محرم احرام رو مرتکب شدم، حضرت به یکی فرمود علیک بدنه، به یکی فرمود علیک بقره، به یکی دیگه فرمود علیک شات. گفت چطور؟ گفتش که اون موسر بود بدنه، اون دومی متوسط الحال بود بقره، تو فقیر هستی شات و امثال اینا، که میگن این روایت افتایی هست و امثال اینا. اینا بحث افتایی نیست، بحث اینه که سوال از چیز خودش رو سوال کرده، سوال از وضعیت خودش رو سوال کرده و قضیه شخصیه و جزئیت. در واقع یه سری ریزکاری های یه سری نکات در واقع قرائن حالیه‌ای که حافظه به کلام هست که در واقع عرف القا خصوصیت هم نمی‌کنه، اونها رو روات به توجه نکردن که این خصوصیات فردیه دخالت داره در ثبوت حکم، و یک نوع در واقع اینجا اشتباهی از سوی روات در نقل تمام قرائنی که در روایت هست صورت گرفته و این سبب شده که توجه نکردن که این ویژگی هایی که هست ویژگی های این فرد خاص هست. این فرد خاص نکاتی وجود داشته، از همون نکات معلوم میشده که مثلا میسر بوده، متوسط الحال بوده، همه اینو میفهمیدن و امثال اینها. این بحث به بحث افتاء و تعلیم و امثال اینها به اون معنا مربوط نمیشه. بحث کلی این هست که آیا قضیه شخصی هست، قضیه مورد جزئی هست. مورد جزئی گاهی قد یک ویژگی های ما در مورد مورد جزئی با ترک استفسال میخواییم حکم رو تعمیم بدیم. ترک استفسال مبتنی بر این هست که ویژگی های مورد ویژگی هایی نباشه که به حسب عرف متعارف معلوم باشه برای امام علیه السلام و دخالت در حکم داشته باشه به نظر عرف. از اون یه بند خدای ضعیف البنیه‌ای میاد میگه آقا من روزه بگیرم یا روزه نگیرم، میگه روزه نگیر. خب این حالا مثالی که یه موقعی تو بحث من میزدم مثالی هست که علی ابن جعفر میاد به امام کاظم علیه السلام عرضه میکنه آقا من اذلل و اکفر، من تذلیل بکنم و کفاره بدم. حضرت میفرمان ذلل و کفر. سوال این هست که آیا از این روایت ما میتوانیم استفاده کنیم که اساسا تذلیل تکلیفا جایزه؟ شخص میتواند با کفاره مشکل حرمت تکلیفی رو برطرف کنه؟ نه، بگیم واجب نیست طرف اجتناب از تذلیل، تذلیل رو میتونه بکنه ولی کفارش هم بده، همین که ملتزم میشه یا کفاره میخواد بده همین کافی است برای اینکه دیگه مشکلی وجود نداشته باشه. ما عرض میکردیم این علی بن جعفر هم خودش سوال کرده اذلل و کفر. خب برادر امام علیه السلام هست، امام علیه السلام ویژگی های شخصیش رو میدونسته، نه به علم امامت، به خاطر علم عادی که وجود داشته و امثال اینها. اینجا دیگه اطلاق نداره که هر کسی جائز هست برش تذلیل و با کفار دادن مشکلش برطرف میشه. خیلی وقتا بعضی وقتا اون روایاتی که این شکلی وارد شده، روایت گوناگونی که وارد شده، یه ویژگی های شخصی هست که اون ویژگی های شخصی منتقل نشده. اینا یک نوع به اصطلاح اشتباه به یه معنا میشه گفتش که اشتباهات روات هست در نقل تمام قرائن مفروع کلام بعضی وقتاش. حالا که حالا در اون در یه بزی اخر خب نمیخوام اون رو به اشتباه نسبت بدم، ولی در مورد اشخاص دیگه ای که میگه جا رجلون مردی آمد و همچی سوالی کرد، او خب یه سری ویژگی هایی در اون شخص بوده که اون راوی یا متوجه نشده یا امثال اینها. و یه نکته دیگه رو هم من اینجا عرض بکنم، اون اینه که یه روایتی دیدم میگن که اصحاب پیغمبر عبا داشتن از سوال کردن از مسائل شرعیه. روایت میگه ما منتظر بودیم یک اعرابی از بیابون بیاد مسئله شرعی رو سوال کنه، ما از این مسئله شرعی که اون اعرابی سوال میکنه حکم خودمون رو هم به دست بیاریم. در واقع ولو یک اعرابی میاد سوال میکنه، ولی ارتکاز متشرع این بوده که این حکم اختصاص نداره به ویژگی های به اون خاص اون اعرابی نیست، حکم عامه، حکم عام هست و برای همه افراد اون حکم ثابته. اینه که عملا به یک معنا از این روایت های به نام افتایی ازش استفتایی ازش یاد شده، اینها هم یک نوع تعمیمی ازش استفاده میشه. عهد اولی این هست، ویژگی هایی که در مورد هست و این ویژگی ها در سؤال سائل اخذ نشده، حالا طرف اعرابی بودنش آیا خصوصیت داره، این ویژگی ها به طور متعارف نباید اصطلاح در حکم شرعی دخالت داشته باشه. بله، اگر گاهی اوقات ما به قرینه منفصل میفهمیم که این ویژگی ها دخالت داشته، مثلا توجه نشده، نقل نشده، امثال اینها. ولی اصل اولی در خیلی از این روایت های ولو شخصیه این هست که ما بتوانیم از اونها الغا خصوصیت کنیم، خصوصیات موردش رو با ترکی استفسار یک نوع اطلاق استفاده کنیم. تفاوت چندانی از این جهت بین روایت های به اصطلاح تعلیمیه و تیز وجود نداره. خب
دلیل داشته باشیم
به طور طبیعی چون چیزی هست که امام علیه السلام ویژگی‌هاشو میدونه.
یعنی اما شما باید ویژگی باشه، چرا الغا خصوصیت
نه در مورد یک کسی که آخه بحث بر این هست که اون ویژگی هایی که اون عرب بیابانی داره، اون ویژگی هاش امام علیه السلام، اگه ویژگی های باشه هست که امام علیه السلام به حسب علم عادیش اون ویژگی ها رو میداند، این احتمال میده، اونجا معلوم نیست به شعر خصوصیت کرد، چون سوال از یه قضیه شخصیه. من این حادثه برام اتفاق افتاده، این حادثه که اتفاق افتاده به طور متعارف یه سری چیزهایی مثل نمیدونم بیابانگرد بودن، نمیدونم امثال اینها، خیلی هاش رو نمیدونم چجوری عرف کردن اینا رو دخیل
همون شخص که سوال بودن بعد که چرا رو بودیم بعد نمیدونم بقیه من شاد اینم خودش معلومه میخواسته الغا خصوصیت کنه.
بله میخواسته الغا خصوصیت کنه،
یعنی گویا با این که امام اطلاع داشتن از خصوصیات فردی سائل، باز تو برش خیلی حل نبودی که چرا داری شما با اطلاع خصوصیت
نه میخوام بگم نه یه خلاف ظاهریه، خلاف ظاهری هست این ویژه، این خصوصیات فردیه که نه خصوصیات فردیه، اینا یک نوع به نظر میرسه که چیزهایی هست که نیاز به توجیه داره، یعنی مطابق قاعده نیست، این روایت رو نباید طبق اصل و طبق قاعده دانست. اصل اولی اینه، حتی در همین موارد هم حکم باید کلی ما حالا چه شکلی اینا رو حتی مورد به اطلاع اون که مگر بگیم حالا خیلی واضح بوده روات توجه نکردن، یعنی واضح بوده که اون شخصی که بوده شخص مشخصی بوده که دیگه این الغا خصوصیت نمیشه کرد. روات گاهی اوقات این که تو بعضی کلمات هست که شما فقیه نیستید تا معارض کلام رو درک کنید، یعنی همین ویژگی ها و قرائن محسوسی به کلامی که گاهی اوقات روات اون قرائن محسوسی به کلام رو مثلا منتقل نکرده. روایت علی ام جعفر خب سوال میکنه که من این کار رو بکنم یا نکنم، شما فرض کنید
احتمال میدید که حتی خصوصیت دیده باشم قبل اعتقادی هم مشکنه این
نبود،
اما اگر یکی کسی اون کنار علی ام جعفر و اینسا به فرقاتش نمون
کنار علی ام جعفر، ما این احتمال میدیم این کنار علی ام جعفر هم این مطالب رو درک میکرده، بیماری بودن و وضعیت علی ام جعفر رو میدونسته. نه این احتمال، این احتمال باعث میشه دیگه نشه ترک استفسار و قرینه بر عموم گرفت. ما میگیم اگر بحث ترک استفسار این هست، اگر امام علیه السلام حکم مسئله بین صورت استقرار مستر بودن و مستر نبودن فرق داشت، باید سوال میکرد که تو مستر هستی یا مستر نیستی. وقتی امام میدونه طرف مضطره چجوری است چه سوال کنه؟ به علم عادی روشن هست که مضطر نیست دیگه. نه نه، قضایای شخصیه‌ای که به قضیه شخصیه ویژگی‌های مورد اگر برای عرف متعارف اون موقع روشن احتمال بدیم روشن بوده. نه، ویژگی‌هایی که الان ببینید فرق است بین اینکه اون راوی برادر امام باشه، اون راوی فرزند امام باشه، اون راوی یک کسی باشه که احوال و حالاتش به طور تر بر امام علیه السلام واضحه، غریبه باشه. غریبه باشه اگر ویژگی ها، یعنی در واقع اگر ویژگی های اون غریبه را امام علیه السلام میدانست به طور طبیعی رو باید نقل میکرده. دان علم عادی امام به ویژگی های او این چیز خلاف متعارف، اگر بود روات نقل میکردن. عدم نقل روات یعنی مثل انسان های عادی بوده، یک کسی اومده چه میدونه که با علم عادی، البته به خلاف علی ابن جعفر. همین که برادر هست کافی هست برای اینکه خود علی ابن جعفر داره نقل میکنه. خود علی ابن جعفر این که خب من به برادرم گفتم که فرض کنید که من چیکار کنم، خب من با زنم اختلاف دارم چیکار کنم؟ این خب زن تو طلاق داره. این آیا معناش این هست که هر کسی طلاق دادن براش تا اختلاف پیدا شد این طلاق براش به اصطلاح رجحان داره، یا اون بغضی که در مورد طلاق هست نیست، یا اینکه نه چون میدونه زنش کیه روابطشون این به طور طبع هست. ولی فرض کن یه نفر وارد شده خدمت امام علیه السلام، من با زنم اختلاف کرد دارم چه کنم؟ امام علیه السلام میگه زن طلاق بده. بله، یعنی ویژگی های نفس برادر بودن
اونم اگه با خود در یه
میزن باشه اینا میگه نه نفس این که من این رو به امام کاظم علیه السلام در مورد خودم گفتم، در مورد خودم گفتم، خود همین چنده قرینه است که امام میداند که من حالم چطوره.
اگر این خاطر خصوصیت
خاصی
بشه
و رابط
خوده
اگر نشد اگر خود کسی
بشه که
این خیلی خیلی وقتها این که ممکنه بعضیها توجه نکنن که برادر از حال برادر با خبر نیست، این خوب خلاف قاعده است.
مثلا من میگم که فلانی از باباشون پرسید، باباشون جواب داد. بله، اینجا من میگم که
خصوصیات ممکنه
باشه. اما من خودم از پدرم خودم
بله
چون میدونه اینا جواب داد، چون
نه نیاز نیست شیوه های تربیت و تحریت
نیست. مثلا میگم فلانی بعد این وقت نقل میشه ممکنه
این قضیه
تحت بگه چون تو مثلا
اختلاف خیلیش مثلا زیاد هست. نه، اینا خیلی وقتا یعنی به طور طبع شما فرض کنید داستانی که دارید نقل میکنید که من با فرض کنید با عیالم اختلاف داشتم، رفتم پدرم گفتم، پدر گفتش که نه شما سازگاری کن، خدا مشکلتون حل میکنه امثال اینها. حالا این شما این داستان رو شما دارید نقل میکنید، باید تمام ویژگی های اون داستان رو نقل کنید. این وقت اینجور نیست آدم، نه اینجور نیست که شما توجه داشته باشد که در آینده اشخاص میان
میدونه این خوش به خاطر اضطراره،
ولی واقعا بدونه به خاطر اضطرار هست، به خاطر اون شرایط خاصی که در اون داستان حاکم هست. اون شرایط خاص، این که اون شرایط خاص رو تمام ویژگی‌هاش رو بخواد نقل کنه و امثال اینها، خیلی وقتا ممکنه تمام خصوصیاتی که دخالت داره، این که کدوم یکی از مثلا 10 تا خصوصیت وجود داره مستند به کدوم یکی از این خصوصیات بوده حکم امام علیه السلام، اون رو ندونه. ولی اینکه فل جمله این ویژگی هایی که وجود داره در این حالت های خاص امام علیه السلام این حکم رو صادر کرده،
احتمالش خلاف باشه دیگه،
اون وقت نمیتونه که استثنا اجرا نشه. من همین رو میخوام بگم، میگم تفاوت داره بین جایی که به حسب طبع اگر امام علم نسبت به خصوصیات مورد داشته باشه راوی خودش رو مکلف میداند اون رو ذکر کنه، به خلاف مثلا علی ابن جعفر که همینی که اون برادر امام علیه السلام هست به حسب طبع اولی عالم بودن امام علیه السلام نسبت به ویژگی‌هاش مفروضه. نه امام علیه السلام لازم هست که سوال کنه از علی بن جعفر، خب چون می‌دونسته، نه روات ملزم هستند که عالم بودن امام علیه السلام نسبت به ویژگی‌های علی بن جعفر رو بیان کنن، چون طبع اولی اینجوری هست، اگر غافل باشه رو باید ذکر کنه. اون چیزهایی که مطابق طبع اولیه هست اونها نیازی به ذکر کردن نداره. علی تقدیر خصوصیاتی که ذکر شده که خب نمیشه از... نه بحث این خصوصیت نیست، بلکه تک استفساله. هرکی استفسار این هست که اگر فلان خصوصیت وجود داشت امام علیه السلام سوال میکرد، اون خصوصیتی که ذکر شده که این حرفا نمیشه، اون بحث الگاه خصوصیتی چیز دیگه هست، بلکه بحث ما سر ترک استفسار هست که یا همه جا میشه با ترک استفسار عموم. علیه تقدیر میخوام، حالا این بحث بحث جانبی بود، میخوام بگم این بحثایی که اینجا هست بین این دو مرحله باید تفکیک کرد. بحثای مقام تعلیم و مقام افتا خیلی از مثال ها نیست، بحث این هست که قضیه شخصیت، جزئیت یا قضیه فرضیت یا کلیت، بین این دو مرحله اینا تفاوت داره و اینا خب احکامش فرق داره، نحوه اطلاق و تغییرگیریش فرق داره و یه سری مثال هایی که هست از جهات دیگه تفاوت هایی داره که من حالا وارد اون بحث ها نمیشم. پس برای این مجرد مقام تعلیم بودن مشکل ما رو حل نمی کنه. حالا ببینیم این مشکل رو چجوری حل کنیم. و اون کلام شهید صدر رو در باب تعادل و تراجیح یه امشب انشاءالله کلاس راهنما صفحه 181 جلد 7، البته همین اولین بحث اینجای شهید صدر رو میخونیم که همینجا بحث ابتدای این بحث رو مطرح میکنن که آیا مخصص منفصل ظهور عام رو از بین میبره یا نمیبره، یه صفحه توضیحی دادن که مفصلترش اونجا جلسه، این جلسه همین جایی که تو اول همین بحث عنوان پیش فرض، یعنی اصل مفروض در اینجا وجود داره، اون اینی که مخصص منفصل چیز رو از بین نمیبره، ظهور رو از بین نمیبره، اون در مقام اثبات اون هستن. تو بحث جلد 7 همین بحث رو اونجا در مورد مقید در بحث تغییر آوردن کلام ادعای خویی رو نقل کردن، یه بحثایی کردن که در واقع یه تفصیلی هست بر بحثی که اینجا مطرح کردن. حالا این دو تا بحث رو ملاحظه بفرمایید. حالا این بحث امروز رو ان شاء الله فردا تمام میکنیم و از آن ساعت چنده؟ 6:30 6:30